بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام. در دوران اوان حلول عيد مبارك قدير هستیم که از اعظم اعياد شيعيان هست. روزی است که خداوند اسلام رو کامل کرد، تتمیم کرد، کمن و کیفن بهترین ادیان رو برای ما به ارمغان آورد. روز عید قدیر در تعابیر روای ما نه تنها عیدی برای زمینیان و مسلمین و شیعیان هست، بلکه قبل از اینکه در عوالم خلقی خداوند او رو عید قرار بدهد، برای خلایق در عوالم ملکوت و عوالم امری عید قدیر برای ملکوتیان و ملائکه مقربین الهی و انبیاء سلف عید شمرده شد و هدایای گوناگونی رو پروردگار در این روز برای اونها عنایت میکند. نکته که در این باب لازم میدونم در طی چند توفیقی که خدمتون دارم عرض بکنم، راز و رمز اهتمام و اهمیتی است که برای عید قدیر در میان سایر اعیاد به ما تعلیم داده شده است. عنایت دارید که ما در دوران سال روزهای با شکوه و عظیمی رو فراوان داریم. روز عید مبعث، عید مولود، نیمه شعبان و اوقات خوش دیگری که در عالم اسلام بر او تأکید فراوان شده. اما در روایات ما داریم که چهار عید عید حقیقی است و سایر اعیاد یاد بود اون ایام هست. اون چهار عید رو عید فطر و قربان و جمعه و بعد در رأس همه اونها عید قدیر رو معرفی میکنن. در روایت دارد که جناب مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت میفرمایند وقتی روز قیامت میشود، چهار روز از ایام سال زینت میشوند، همچنان که در شب میهمانی و عروسی عروسی زینت میشود برای ورود به زندگی جدید. اون چهار روز عبارت از روز عید فطر و قربان و جمعه و بعد حضرت می‌فرمایند و در پایان روز عید قدیر. پس پیداست اینا یک حقیقت ملکوتی دارن که این حقیقت ملکوتی در روز قیامت در چهره زیبایی برای اهل قیامت آشکار می‌شود. و در ادامه حضرت می‌فرمایند که روز عید قدیر در قیاس با این سه عید بسیار بزرگ، مثل او مثل ماه میماند در میان سایر ستارگان، اینقدر ارزشمنده. و در بیان دیگه‌ای باز در ادامه همون روایت شریفه حضرت می‌فرمایند اگر در طول سال ایام مبارکی ما داریم، مثل ایام ماه مبارک رمضان، با اون همه توصیه‌ای که در باب فضیلت و ارزش شب‌ها و روزهای ماه رمضان وارد شده است، و در میان اون اوقات شب قدر و لیالی قدر در ماه مبارک از شریفترین شبها و روزهاست که خداوند هزاران هزار و بلکه میلیونها میلیون انسان رو در اون شبها و روزها میبخشد و از گناهان پاک میکند، حضرت در این روایت شریفه میفرمایند که روز عید قدیر از ماه رمضان و شب قدر و حتی شب عید فطر که شب جایزه هاست بالاتر است. پس از اینجا معلوم می شود که عید قدیر یک نکته در او هست که این همه تأکید در میان این همه یوم الله ها و این همه اعیاد و شبهای عظیم به عنوان گل سرسبد اونها و به تعبیر دیگر روح دمنده حیات در کالبد اونها معرفی شده. بنابراین باید بررسی کرد که راز و رمز عظمت روز عید قدیر در چیست. کما اینکه در بیانات هم روایی و هم در آیات شریف قرآن به گوشه ها و اسراری از راز و رمز این عظمت اشاره شده و بزرگان ما درباره دلیل این عظمت که بسیار راهگشاست در امور گوناگون عملیاتی زندگی ما، به خصوص در مسائل اخلاقی و سلوکی، نکات ارزشمندی رو بیان فرمودن. بنده با یک نگاه گذرا به نظرهای بزرگان در این باره از یک رویکرد معرفت و نفسی خاصی در طی عرایض آینده ام به روح و عظمت عید مبارک قدیر به محضرتون نکاتی رو میخوام عرض بکنم. اجازه میخوام در ابتدا یک مرور گذرایی داشته باشیم نسبت به نظرات دیگران درباره عید قدیر، با نکته این که همه این نظرها نظرهای هم صائبی است، هم زیباست و هم برگرفته از روایات و آیات قرآن درباره عید قدیر، اما سخن در مراتب اونهاست که وقتی از حضرات اولیای الهی در راز و رمز عظمت عید قدیر سوال می‌کردند، طبعا اون بزرگواران بنابر موقعیت زمانی، مکانی و مخاطب به خصوص به مرتبه از مراتب عید قدیر اشاره می‌فرمودند. بنابراین اگر نکته‌ای رو بنده عرض می‌کنم به معنای نفی اون نظرها نیست، بلکه اون بزرگوارانی که اون نظرها رو فرمودند عنایت به این نکته هم داشتند، ولی بنابر حال و مقام و مقال اون نظر خاص رو بیان فرمودند. نظر ابتدایی که معمولاً در میان همه ما مرسوم هست، میگویند روز عید قدیر روز تاجگذاری امامت و قیادت و امارت مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بر امت اسلام است، روزی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به امر پروردگار رسماً جانشین خودشون رو در میان امت اسلام معرفی فرمودند و امیرالمؤمنین رو بعد از خودشون به عنوان وصی در میان امت معرفی کردند. البته این نکته بسیار ارزشمندی است و در او تردیدی هم نیست، اما اینو در نظر داشته باشیم این نکته ای نیست که پیامبر اکرم برای اول بار فرموده باشند. پیامبر اکرم بنابر موقعیت‌های مختلف، صحنه‌های مختلف، شرایط گوناگون امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودشون بیان فرموده بودند و مسئله وصایت امیرالمؤمنین مسئله تازه‌ای برای امت اسلام نبود. حتی اول باری که پیامبر اکرم بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، حتی نه عموم جامعه جزیرة العرب و قریش رو، بلکه اقارب و نزدیکان خودشون رو، عموها، پسر عموها و خلاصه قبیله بنی هاشم و نزدیکان خودشون رو دعوت کردند و بعثت خودشون رو اعلان کردند، در همون مجلس فرمودند اول کسی که به من ایمان بیاورد جانشین من و وصی من در میان امت است و در اون میان احدی بر نخواست جز امیرالمؤمنین که اون زمان نوجوانی بیش نبودند و برای بار دوم و برای بار سوم که کسی پاسخ نداد و امیرالمؤمنین با قاطعیت ایستادند و عرض داشتند که یا رسول الله، من به شما ایمان می آورم و در پای اسلام تا آخر با همه قدرت و با همه رشادت ایستاده ام، در اونجا پیامبر اکرم فرمودند بدانید که علی بعد از من وصی و جانشین من در میان شماست، که خیلی ها این مطلب رو به سخره گرفتند چون اون زمان امیرالمؤمنین نوجوانی بیش نبودند. بنابراین از اون زمان همینطور پیامبر اکرم بنابر موقعیت‌های مختلف وصایت امیرالمؤمنین رو تصریح فرموده بودند. احادیث گوناگون، حدیث منزلت، حدیث یوم الدار، بعد از نزول آیه شریفه مباهله که امیرالمؤمنین رو نفس رسول اکرم پروردگار بیان فرمود، اینها چیزهای کمی نبود و همه می‌دانستند. اما رسما اعلان کردن البته سنگین بود و همین دلیلم هست که در روایت دارد که بعد از اینکه رسول اکرم در روز قدیر امیرالمؤمنین رو به جانشینی خودشون رسما معرفی فرمودن، افراد بسیاری از عصبانیت نمیتوانستن خودشون رو کنترل کنن. برای نمونه در کتب عامه عرض میکنم این روایت رو، در تفسیر الکشف و بیان فی تفسیر القرآن ابو اسحاق سعلبی که از بزرگان مفسرین عامه است نقل میکند و میگوید شخصی به نام حارث ابن نعمان فهری که از شیوخ قبائل عرب بود، این سخن که بهش رسید با عصبانیت سوار بر شتر شد، آمد یک سر به مدینه و با کمال بی‌ادبی بر مسجد النبی بر پیغمبر اکرم بارز شد. با اون تعبیر سبک گفت تو ما رو امر کردی به ایمان به خدا پذیرفتیم، به رسالت خودت پذیرفتیم، به نماز و روزه و حج و زکات و سایر و امور همه رو گفتی و ما پذیرفتیم، حالا اکتفا به این نکردی و پسر عم خودت رو به گردن ما سوار کردی و بعد از خودت او رو امیر ما قرار دادی. بعد به پیامبر اکرم عرضی می دارد بگو ببینم این حرف توست یا حرف خدا. دارد که پیامبر اکرم فرمودن والذی لا اله الا هو ان هذا من الله عز وجل، به خدا قسم اون خدایی که جز او کسی دیگه ای نیست این امر پروردگار بود. دارد که حارث با عصبانیت برگشت و همینطور که داشت به سمت شترش میرفت که با سوار بر شترش بشه گفت اللهم ان کان ما یقول محمد صلوات الله و سلام علیه، اینو بنده عرض میکنم او با کمال بی ادبی فقط نام مبارک پیامبر اکرم بر زبان جاری میکند، ان کان این حقا فامطر علینا حجاره من السما، یک سنگی از آسمان بیاد به سر من بخوره و من تحمل این امارت رو دیگه ندارم. در روایت دارد هنوز حارث به شترش نرسیده بود که سنگی از آسمان به طور غیب ناگهان فرود آمد و به سر او خورد و در همونجا از پشتش خارج شد و او رو نابود کرد. دارد یکی از شأن نزولهای این آیه شریفه سوره مبارکه معارج درباره حارث نازل شد که این رو همین در صاحب تفسیر الکشف و بیان سعلبی نقل میکند که آیه نازل شد سأل سائلون با عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذل معارج، که یک گناهکاری از عذاب ما درخواست میکند که تعجیل بشود درباره او و قطعا این دعا مستجاب است و از او این عذاب دفع نمیشود از خداوندی که صاحب عظمت است. بنابراین عرض میخوام بکنم این بیان درباره عید قدیر حرف متینی است و البته ضربه سنگینی بود برای دشمنان اسلام، اما همه سخن این نیست. اجازه میخوام نکات دیگر رو در سخن دیگرم عرض کنم.